أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين بالقاسم المصطفى محمد
خیلی عزم خواهم از حضور عزیزان تا عدل امکان اگر جا داره تشریف بیانی جلوتر تا عزیزان که بیرون هستن زیر بارون نولن انشاءالله یه صلوات محمدی خط کنید الله
و علی آله طاهرین سیما قائدنا و امام زماننا الکهف الحسین و قیاس المسترین صاحب الوجه الاغمر و الجبین الازهر الذي به وجودهی ثبتت الارض و السما و به یمنهی روز غلورا اطالب و به دم المختول به کربلا الحجت ثانی عشر روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم هلفدا هدیه پیشگاه سید و سالار شهدا ابو عبدالله الحسین سید جوانان اهل بیت صلوات جلی خط بفرمایید هدیه پیشگاه حضرت باب الحوائج سه ساله ابو عبدالله الحسین رقیه خاتون بنت الحسین صلوات دیگری هدیه بفرمایید نثار ارواح طیبه شهدا امام شهدا شهدای مدافع حرم شهید حاج قاسم سلیمانی صلوات دیگری هدیه بفرمایید اراده خدا بر این قرار گرفته که مستضعفین عالم رو در این عالم به امامت برساند بحث ما در باب امامت امته شاید بعضی ها سوال کنن جا یعنی چی؟ ما یه امام داریم تو این عالم یه مأموم چرا میگیم امامت امت؟ عرض کردیم دیشب امت کوچک شب عاشورای سال 61 به امامت رسیدن چرا کلمه امامت رو استفاده می کنیم؟ این اراده خداست و نرید و انمون الذین از تضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه اراده کرده خدا که مستضعفین عالم رو امام قرار بده نجعلهم ائمه خدا منت گذاشته انمنه یعنی من نعمت دادم منت گذاشتم بر مستضعفین که اونها رو امام قرار بدم اونها امام بشن مستضعف یعنی چی؟ ما کلمات قرآنی رو چون بعضن تبادلات اشتباه داریم قرآن رو اشتباه برداشت میکنه فکر میکنه مستضعف یعنی کسی که ضعیفه مستضعف یعنی کسی که تحت پوشش خیریه ها داره زندگی میکنه مستضعف یعنی فقیر بعد آیه قرآن چی میگه؟ ما اراده کردیم که فقرا رو ائمه قرار بدیم کم دور میشه من مستضعف و کوتاه معنی کنم جمع‌بندی همه آیاتی که در مورد استضعاف و مستضعفینه اینه مستضعف یعنی مقتدر مظلوم تو عالم خدای متعال به مقتدر مظلوم میگه مستضعف مقتدری که مظلوم است، مؤمن است و در برابر نظام استکبار شیطان مقاومت میکنه و به پیروزی نهایی میرسه، قرآن به این میگه مستضعف. قرآن به آدم ضعیف نمیگه مستضعف. خب چرا مستضعف؟ چون مستکبرین عالم او را ضعیف میپندارن، او را ضعیف میشمارند، لذا میگه مستضعف. این محاسبه اشتباه رو یزید ملعون در ذهنش داشت. وقتی در کاخ تکیه داده بود بر تختش، اسرا رو آوردن، طبق نقل ها تناب بسته بودن به این کاروان اسرا، زنجیری بسته بودن که وارد جلسه یزید ملعون شدن. یه صلواتی بفرستیم. اللهم صل على خب بارون رحمت الهیه دیگه، شاید بیشتر گیرتون بیاد تا صحبتهای ما از این صدای بارون. بارون هم دیگه داره میاد، صحفان سوراخ کرد دیگه. کارش هم نمیشه کرد. میگم حاج میتی بیاد شروع کنه سینه زدن، بهتره اینجوری تا صحبت کنیم. یه 14 تا صلوات بفرستی.
آمین. سلام علیکم. وعلیکم السلام. آجر فرج. اللهم صل علی محمد. آجر فرج. اللهم صل علی محمد.
مستکبرین عالم مستضعفین عالم رو ضعیف میشمرند. یزید این حالت رو داشت. زینب کبرا در کاخ یزید فرمودند ازننت یا یزید حیث اخذت علینا اختار الارض و آفاق السما فاسبحنا نساق کما تساق الاسرا. یزید فکر کردی راه زمین و آسمان رو بر ما بستی، فاسبحنا نساق، ما رو در بیابانها کشوندی مانند اسرا، ان بنا هوانا علی و بک علیه کرامه. تو فکر کردی ما خار شدیم، تو فکر کردی ما ذلیل شدیم، دستامون هم بسته، هیچ جای دیگه هم نمیتونستیم بریم. تو فکر کردی تو بزرگ شدی. فرمود که یا عدو والله، ای دشمن خدا، اینی استسقه رو که من تو رو خیلی کوچیک میدونم، جایگاه تو رو کوچیک میبینم، و از تعظم و تقریعک تو رو کوچیک میدونم، اما یه چیزی رو اینجا بزرگ میدونم. تقریع چیه؟ تقریع یعنی کوفتن، کوبیدن. السلام علی الصقر المقروع بالقضیب. نمیخوام روزه بخونم، چون ما باید از این واژه ها بگیم تو متن سخنرانی. صقر دندونای جلو رو میگن. سلام بر اون دندونهایی که مقروع بود، مضروب نبود. ما یه ضرب داریم، مضروب داریم، یه مقروع داریم، اینا با هم فرق میکن. ضرب یعنی زدن، مقروع یعنی کوفتن. سلام بر اون دندانهایی که کوبیده شد با خیزران بالخضیب. زینب کبرا فرمود که من تو رو کوچیک میدونم، اما این گناه بزرگ تو خیلی بزرگ میدونم. تو فکر کردی ما کوچیک شدیم، تو فکر کردی ما ذلیل شدیم. مستضعف یعنی مقتدر مظلوم. زینب کبرا مقتدر مظلوم بود. یه نامه‌ای داره معاویه، میگه علی یادت تو کوچه ها میکشوندنت کل جمل المخشوش. میخواست مثلا به قول خودش کوچک کنه امیرالمومنین رو، تحقیر کنه. جمل مخشوش یعنی شطوری که با تناب میبندن از بینیش، تناب رو رد میکنن، میکشن. یه یادته مثل جمل مخشوش میکشیدنت. امیرالمومنین فهمود که گفتی منو میکشیدن، اما بدون ایرادی نداره اگر مرد مظلوم باشه اما تو دین خودش مستحکم باشه. مستضعف یعنی مقتدر مظلوم. شهدای کربلا مقتدر مظلوم بودن. خدای متعال طبق این آیه اراده کرده، آیه پنج قصص، اراده کرده مقتدرین مظلوم رو به امامت برسونه، اونها رو امام قرار بده. امامت یعنی چی؟ شاید بعضی اینجا بد برداشت کنن. امامت یعنی دیگه به امام نیاز نداره؟ این اشتباه. بعضی ها میگن امت که به امام نیاز نداره، مشروعیتشو که از امام نمیگیره که. آیه اینو نمیگه. از نصوص ما این برداشت نمیشه که امامت امتی که ما میخواییم این شبا بحث کنیم به این معناست که امت ولایت تشریع پیدا میکنه. امت نیازی به امام نداره به این معنا نیست. به چه معناست؟ به این معناست که اومد در نقشه و طرح امام پیشران جلودار کشنده است، بقیه رو میکشونه. نقشه برای کیه؟ نقشه برای امامه. یعنی در بین همه امتها همیشه امام باید یک امتی داشته باشه که اون امت امتهای دیگر رو پیش ببره. امام مأمومی تربیت میکنه که خود اون مأموم امام میشه، اون مأموم امتهای دیگر رو قرار پیش ببره. شهدای ما رو کی پیش برد؟ شهدا کجا انگیزه پیدا کردن؟ کجا اراده پیدا کردن؟ کجا عزم پیدا کردن؟ میگفت اول عملیات هر چی گشتیم براش پوتین پیدا نکردیم. گفت من با کتونی های خودم میام. 13 سالش بود. گفتیم بابا برف کوهستانه، عملیات سنگینیه. رسیدیم بالای کوه تو برف و سرما، حالا بچه همه پوتین دارن، پوتینش تو راه پاره شد، با سیم بست بالا اون پناهگاهی که رسیدیم که قبل عملیات بود، دیدم داره گریه میکنه. بهش گفتم خب گفتیم نه یا دیگه سخت. دیدم پاهاش همه سیاه شده از سرما. چرا اومدی اینجا؟ گفت نه برای پام گریه نمیکنم. گفتم برای چی گریه میکنی؟ گفت فرمانده گردان یه جمله گفت، من دارم به اون جمله فکر میکنم. فرمانده گردان گفتش که امشب هر کی تو این عملیات ایستاد، اگه روز عاشورا هم بود، با امام حسین ایستاد. یعنی منم میشه جزو یاران سید و شهدا باشم. امت کوچک سید و شهدا تا قیامت قرار امتها رو دنبال خودش بکشونه. لذا میگیم امامت داره میکنه. امامت امت یعنی چی؟ امامت امت یعنی امت امتداد وجودی امامه، انگشت اشاره امامه. این انگشت داره اشاره میکنه، خودش استقلالی نداره، انگشت اشاره امامه. به همه امت ها میگه این ولی برید، راه رو داره نشون میده. امامت امت یعنی امام امتی رو تربیت میکنه و اون امت حرف امام رو اقامه میکنه. امام میخواد یه الگو معرفی کنه، میگه اینا رو نگاه کنید، اینا امت منه. میخواد اقتدا کنید، به کی اقتدا کنیم؟ به امت من اقتدا کنید، به امتی که امامه. لذا حضرت فرمود برای ما زینت باشید، بگن اینا شاگردای امام صادقن، بگن اینا ادب حضرت صادق رو دارن علیه السلام. فرما برای ما زینت باشید، با بقیه شما فرق بکنید. یک کسی که پیرهن مشکی میپوشه با اون کسی که بیرونه باید متفاوت باشه. کسی که تو اردوگاه امام حسین میاد، تو خیمه امام حسین میاد، باید متفاوت باشه. الان مردم دنیا به شما دارن نگاه میکنن، یعنی اون امتی که حضرت روح الله خمینی کبیر سال 58 گفتش که امروز روز این، برید پیام امام رو 12 فروردین سال 58 بخونید. امام فرمود امروز روز امامت امته، این امت مبعوث شده، این امت به امامت رسیده. یعنی همه مستضعفین عالم دارن به شما نگاه میکنن. این یعنی امامت امت. تو قرآن آرمانهای ما رو تعریف کردن. ما چه آرمانی داریم؟ یه هیئتی چه آرمانی داره؟ یه حسینی چه آرمانی داره؟ ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. برای ما آرمان، یک آرمان خانوادگی، یک آرمان امتی تعریف کردن. خدایا همسر من و بچه های من قرة اعین باشن. قرة اعین یعنی مایه خنکی چشم. ببین ما دو جور گریه داریم، یه گریه داغ، یه گریه خنک. گریه داغ برای غمه، شما وقتی از سید شهدا گریه میکنید، این گریه عشق داغه، یه عشق سرد هم دارید، اون جایی که مسرور میشید. قرت عیون یعنی من وقتی خانواده خودم رو میبینم چشم روشنی باشه برای من، چشمم مسرور بشه. وجعلنا للمتقین اماما، یه آرمان خانوادگیه، یه آرمان امتیه. خدایا ما رو امام برای متقین قرار بده، نمیگه امام برای مردم قرار بده، امام برای اهل تقوا قرار بده. دقت کنید، آیه میفرماید وجعلنا للمتقین اماما، ما دعامون اینه، دعامون این نیست اهل تقوا باشیم، امام اهل تقوا باشیم. تقوا که هیچ، میگه آرمان تو تقوا نیست، تو بالاتری، تو امام متقین باید بشی، تو پیشران متقینی، تو جلودار متقینی. این هنر نیست که مردم منو دنبال کنن. خیلی تو دنبال الان فالوور دارن تو دنیا، این مگه هنره؟ تعداد فالوور رو دنبال کننده که ملاک ارزش‌گذاری نیست. از جهت قرآن میگه ملاک ارزش اینه که متقین تو رو دنبال کنن. یکی ممکنه 10 میلیون فالوور داشته باشه، اما چند تا متقی توشه؟ اون مهمه. ببینید نظام محاسباتی ما رو این موقع تغییر میدن. ما فکر میکنیم اگه یه نفر تعداد فالوورش بالا رفت، الزاماً این انسان ارزش بالاتری داره. الان طرف با یه سری ادا اصول 10 میلیون فالوور جمع کرد، چند تا اهل تقوا توشه؟ اما شهید یوسف اللهی که هیچ کس نمیشناخ، یه فالوور داشت به نام حاج قاسم، گفت منو میبرید کنار یوسف اللهی دفن میکنید. یه حاج قاسم فالوورشه، یه دونه بس دیگه، ما چیکار کنیم؟ آقا 10 میلیون میارزه یا یه نفر؟ کدوم بالاتره؟ ببینید مراقب باشید، نظام ارزش گذاری فکری شما رو تغییر ندن، نقاط محاسباتی شما رو تغییر ندن. طرف میگه فلانی 5 میلیون از آقا فالوورش بیشتره، چجوریه؟ آقا مثلا این تعداد میلیون فالوور داره، فلانی 5، او ارزشش بیشتره؟ بابا آقا یه فالوور داشته به نام آرمان علیوردی که اومدن قتل صبر کشتنش، هر کی اومد یه ضربه بیسه، گفتن فوش بده به حضرت آقا، توهین کن. گفت توهین نمی کنم، یه دونه فالوور، همین یه دونه بسه دیگه، این آرمان علیوردی، این تو اون 10 میلیونه هست. این ارزش کدوم ارزشه؟ نظام ارزش گذاری ما کجاست؟ تو این دستگیر شده هایی که گرفتن تو اختشاشات، کسایی که آرمان رو زده بودن، یه خانوم هم دستگیر کردن، گفتن تو چجوری آرمان رو زدی؟ گفت من دیدم همه چاقو و پنجه بوکس و همه چیزی دارن دستشون بزنن، من هر چی گشتم نمی چی نیست، نگاه کردم تو کیفم یه ناخونگیر بود، گفت رفتم گوشتشو با این ناخونگیر می کندم. بی حال افتاده بود آرمان، هی بهش گفتن توهین کن به نائب امام زمان، گفت توهین نمی کنم. تعداد فالوور کجا ارزشه؟ قرآن میگه ارزش اینه متقین تو رو دنبال کنن، آدم متقی تو رو الگوی خودش قرار بده. چند تا فالوور اینجوری داری؟ چند نفر دنبال کننده تا؟ چند نفر زندگی رو تو رو نگاه میکنن؟ میگم ما فلانی رو نگاه میکنیم یاد خدا میفتیم. حضرت همون رفیقاتون کسایی باشن که وقتی میبینیدشون یاد خدا بیفتید. ارزش نیست، تعداد دنبال کننده ارزش نیست. تو ایتالیا یه هنرمندی بوده، پیرو مانزونی، سرچ کنید توی گوشیتون هم میتونید ببینید. این آدم طرفدار خیلی داشت تو ایتالیا، هنرمند بود، مدفوع خودشو داد به یه شرکتی، گفت اینه کنسرو درست کن، کنسرو درست کردن. گفت قیمت چی بذاریم سر این؟ گفت به وزن طلا قیمت، قیمت طلا. اومدن خریدن، مدفوعشو میخریدن. این نظام غربه. ما با همچین نظام کثیفی مواجهی. حواستونو پرت نکنن. اینا ادعای تمدن میکنن، دنبال کننده هاشونو ببینید، سر و دست شکستن برای کنسروا. انسان کجا داره میره؟ آقدر خودتونو بدونید. دنیا همشو گشتن، خبری نیست، هیچ خبری نیست. یکی از رفقای ما مدعی توی ایالات متحده کثیف آمریکا میگه بابا ثروتمنداش الان من ارتباط دارم، اونجا میره مدعی میکنه توی استانهای ایالتهای مختلفش، میگه الان میگن ما به تهش رسیدیم، خبری نیست، آخر دنیا چیه؟ آخر دنیا به شما بگم، عمر سعد گفت کیه حاضر کارو تموم کنه روز عاشورا؟ کی سر سید و شهدا رو میاره؟ شم گفت من میرم. گفت جایزه سنگینی بهت میدیم. وقتی رو سینه ابا عبدالله الحسین نشست، آقا فرمودن شمر اگر دست برداری من کاری میکنم جدم شفاعتت کنم. تا اینجا اومدی ها، ببینید تا آخر خط رفته ها، رو سینه ابا عبدالله، یعنی دیگه آخر خط، یعنی ابدیت تمامه. میشه از اونجا برگشت؟ بچه این خیلی سوال مهمیه. از رو سینه امام حسین میشه توبه کرد برگشت؟ آقا فرمود میشه. نامید نباشی اینجا، ببینید همچی آقایی داری یا چه آقاییه. نگی من گناه کردم، من دیگه کار از کار تمومه دیگه، آب از سرم گذشته دیگه، با همچی مولای اینجا دعوتت کرده. شیخ شوشتری رفت چسبید به ذریع سید شهدا، گریه کرد، گفت آقا نکنه قیامت شم رو شفاعت کنی. امیدوار باش، خیلی بزرگن این خانواده. گفت من قول میدم بهت شم، من شفاعتت میکنم. حالا فرق نمیکرد، میدونی اگه مثلا شمرم میرفت کنار یکی دیگه میومد، برای امام حسین که فرقی نمیکرد، داره نجاتش میده حضرت. یه جمله ای داره شم، این جمله خیلی مهمه. جمله چیه؟ جمله اینه، میگه حسین ارزش اون سکه هایی که تو دلم هست بالاتر از شفاعت جد توه. اینه آخرش، آخرش اینه. آقا مهمه اهل تقوا شما رو دنبال کنن، شما رو الگوی خودشون قرار بدن. امت شب عاشورا امتی است که گفتن وجلنا للمتقین اماما، دعاشون این بود خدای ما رو امام قرار بده. لذا خدا اونها رو امام قرار داد و وارث زمین قرار خواهد داد. چطور؟ یه آیه داریم، ثم رددنا لکم الکره علیهم. آیه قرآن میفرماید ما شما رو غلبه خواهیم داد. ما این آیه در مورد بنی اسرائیل نازل شده. امام صادق علیه السلام ذیل این آیه فرمود یعنی چی؟ سمرددنا یعنی چی؟ یعنی دوباره اینا برمیگردن چیره میشن. حضرت فرمود از صادق علیه السلام خروج الحسین فی سبعین من اصحاب علیه السلام، یعنی وقتی منتقم ما قیام میکنه سید و سالار شهدا رجعت میکنند. رجعت اصحاب سید و شهداست و اونها وارثین عالم خواهند شد. بس نجعلهم ائمه و نجعلهم وارثین. هم شما امامید هم وارثید. شما وارث شدید. آقا این شبا اومدیم به این مسیر، به این امت خودمون رو متصل کنیم. و ثبت لی قدم از صدق اندکم الحسین و اصحاب الحسین. تاریخ قصه نیست، تاریخ یعنی زندگی من و تو، عاشورا یعنی زندگی من و تو. این شبا باید مسیر خودتو مشخص کنی، میخوای امام باشی یا نه، میخوای امت آخر و زمانی عاشورایی سید و شهدا باشی یا نه، میخوای تو خیمه گاه بری. ما نیومدیم اینجا قصه بگیم، قصه بشنویم. تاریخ یعنی انتخاب کن کجای کاری، چند چندی با خودت. دیشب عرض کردیم ما برای اینکه امام بشیم باید یه بعثتی تو وجودمون اتفاق بیفته، یعنی یک قیامت و یک رستاخیزی در وجود ایجاد بشه. خدا رحمت کنه حضرت آیت الله بهاءالدین رو، میفرمود برای اینکه تحول تو وجودتون ایجاد بشه باید مبدأ میلتون تغییر کنه. مبدأ میل، میلتون کدوم بریه؟ روشنه؟ قلبتون روشنه یا نه؟ مثل من میایی مثلا تو دهه محرم یه باتری میکنی، ماشینا دیدی دینامش خوابیده خراب شده، باتری خراب شده، میاد یه باتری میکنه، یه لحظه ماشین روشن میشه. بعضی محرم میان اینجوریه، یه باتری میکنه، یه لحظه روشن میشه، دو قدم میره خاموش میشه. دنبال اون به سطح باید باشی. آقای بهادری فرمود اگر مبدأ میل کسی تغییر کرد بر عادات خودش غلبه میکنه. تا مبدأ میل تغییر نکرده آدم بر عادات خودش نمیتونه غلبه. ما اسیر عاداتمون هستیم، اسیر امیالمون هستیم. خب چیکار کنیم؟ تو بهار الرحمان روایت داره میفرماید میخواید قلبتون برانگیخته بشه، میخواید مبعوث بشید، چیکار کنیم؟ روایت میفرماید کسی که قلبش مشغول به خدا شد در دو وادی، در وادی ذکر عملی و ذکر زبانی. ذکر عملی یعنی زمان گناه یاد خدا افتاد، ذکر زبانی یعنی نمازشو مراقبت کرد، نماز اول وقتشو مراقبت کرد. چه اتفاقی میفته؟ اگر خدای متعال اراده کنه، آقای بهاءالدین فرمود این کار خداست، کار شما نیست، شما وظیفتون انجام بده. تو دست و پاتو بزن. تو روایت میفرمود اگه خدا ببینه تو داری دست و پا میزنی، موقع گناه میشه مراقب چشمات هستی، تو فضای مجازی مراقب گوشت هستی، مراقب چشات هستی، خدا میشناسه ما رو. نیاز نده که ما فیلم بازی کنیم، گزارش بدیم به خدا، گزارش رد کنیم، خدا میبینه دیگه. اگر مراقبت کردی خدا در قلبت یک برانگیختگی ایجاد میکنه. یه موقعهایی هم یه نسیمهایی میاد، آقای بهاءالدینی میفرمود یه ایامی وجود داره مثل همین دهه محرم. خودتون رو در معرض نسیم قرار بدید، بگید خدایا من صادقانه دارم میگم، اون برانگیختگی قلبی رو در من ایجاد کن. مجید بربری اهل یافت‌آباد تهران بود، هیئت میرفت اما حسینی نشده بود، بسیج میرفت اما بسیجی نشده بود، کربلا رفته بود اما کربلایی نشده بود. تا یه سفر رفت کربلا بین الحرمین، ایشالله قسمتتون بشه، یه نگاهی به گنبد زیبای آقا ابو عبدالله الحسین کرد، برگشت یه نگاهی هم به حرم باب الحوائج ابوالفضل عباس کرد، یه جمله به این دو بزرگوار گفت، گفت مجید آدمش کنید، من آدم نیستم، میخوام آدم بشه. از اون سفر که برگشت مجید یه آدم دیگه شد، مجیدی که دوتا قهوه خونه داشت، چند تا ماشین داشت، چند تا موتور داشت، مجیدی که دستاش خالکوبی بود، مجیدی که تو جیبش همیشه چاقو زامندار داشت. به کجا رسید؟ گفت میخوام برم آلمان، اما میخواست بره سوریه. شهید امیدواری میگه من تو عالم رویا دیدم یه صفیه بچه های مدافع حرم هستن، یه خانومی وارد شد، کوچک، 3 ساله. گفتن ایشون رقیه بنت الحسینه. به بعضیم گفت تو بیا جلو، تو بیا جلو. شهید امیدواری میگه 13 نفر رو شمردم که نمیشناختم همشون. خانم یکی یکی صدا زد، منم صدا زد، دیدم مجید بربری هم صدا زد. تو عملیات 13 نفر شهید شدن که جنازه 5 تاشون باقی موند. انتخاب کرد، یه جمله صادقانه گفت، صداقت از ما میخوام، همین جمله گفت من آدم کن، من برگردم. این شبا یه ساعتی بذارید، شاید هیئت شلوغ نمیدونم، یه ساعتی ما حرف بزنیم با آقا، بعد یه شبایی مناجات کنید با سید و شهدا. مخصوصا امشب میدونید بابا یه علاقه ویژه‌ای به دختراشون دارم، میدونید دخترام خیلی بابایی هم دیگه، میدونید دیگه گدام که جلو در میاد گدایه به دختره میگه من خیلی بیچارم، مسترم، به بابات بگو یه پولی کمک کن. دختره برمیگرده میگه بابا به خاطر من میشه به این گدا کمک کنه؟ امشب خوب در بزنید، امشب شب ویژه، شب سوم، شب باب الحوائج سید الشهدا. شاید یه اتفاقی افتاد، شاید نگاه کردن به ما. آنان که خاک را به نظر کیمیا کنن، واقعا میتونن باور کنیم طلا میکنن وجود انسان ها رو. امشب به رقیه میشه نگاهی به ما بکنن؟ چی میخوام بگم امشب؟ امشب من روزه نمیخوام براتون، چون رو شما روزه فهمید، میخوام خودتون روزه رو بگیرید. رقیه اون شب تو توی خرابه ای که امام سجاد میفرماید سقف نداشت، روزها از آفتاب در امان نبودیم و شبها از سرمای هوا، سوز سرمای هوا. امام سجاد علیه السلام میفرماید صورت بچه‌ها سیاه شده بود، مردم شام جمع میشدن جلو خرابه بچه‌ها رو تماشا میکردن، بعضی هم میشنیدن که تو خرابه یه صدای میاد عمه گرسنه ایم، بعضی هم نون خشک آوردن ریختن جلو خرابه. اون شب تو خرابه، امشب دل بده برو تو خرابه، اتفاقاتی قرار تو دل ما رقم بزن. هم جلسه روزه خانگی گرفت رقیه، هم زیارت کرد. من از این میخوام بگم زائر شد اون شب و این خانواده دریای معرفتن، معلم من دیگه، آداب زیارت اونا به ما یاد دادن. مگه میشه کسی زائره از نزدیک سید الشهدا بشه آداب زیارت رو رعایت نکنه؟ رقیه اون شب آداب زیارت رو رعایت کرد. چجوری؟ یه روایتی داریم در ثواب الاعمال، امام صادق علیه السلام آداب زیارتی که میفرمان، میفرمان اذا زرت ابا عبدالله فزره، دیگه خودتون بگیرید زیارت کن، اینجوری زیارت کن. حالا ببینید خانم رقیه چجوریه، این آداب رو رعایت کرده؟ من شمردم دیدم همه آداب رو رعایت کرده، یه جای این ادب رو رعایت نکرده. میگم بهتون اینجوری زیارت کن و انت حزین مکروب، یعنی با حالات شادی نرو تو کربلا، با غم برو پیش امام حسین. دیگه چی؟ شعصون، شعص تو عربی یعنی موات پریشان باشه، مرتب نرو پیش امام حسین. بابا پیرزنی که موی مرا میکشید گفت زلفی که سوخته گرهش وا نمیشود، زلفی که سوخته گرهش وا نمیشود. عمه شانه نکش به موی سرم میخورد گره، یا خارهای دور و بنم میخورد گره. بس چقدر قشنگ آداب و رعایت کرده. میگن تو کربلا موهاتونو مرتب نکنید، شعصون با موی نامرتب برید. امام صادق میفهمد چرا اینو میگم، چون سید و شهدا قتل شعصن، موهاش پریشان بود. دیگه ادب چیه؟ مقبرا ترتمیز نرید تو کربلا، خاکی برید تو کربلا. پیش امام حسین میری خاکی برو. مقبرا مقبرون از گیسوان خاکیم تا که ببافی، یک چیزهایی مانده اما آنقدر نه. آقا جون چجوری دیگه بریم کربلا؟ آداب زیارته. امام صادق میفرماید شعصون مقبرون جائعون، گرسنه برید. بابا ببخش عذرخواهی میکنم، من اینقدر گرسنم بود طبق آوردم فکر کردم شام آوردم برا. ببخش منو، من بد فهمیدم. شعصون مقبرون جائعون عطشانون. امام صادق میفرماید تشنه برید پیش ابی عبدالله. دیگه چی آداب؟ آقا ببوسید. علامه طباطبایی فرمود، گفتن آقا شما عالمی آیت الله چرا میری جلو؟ گفت یه عوامی رو از ما نگیرید، آداب زیارت، بعد ببوسم ذریح رو. بابا ذریح رو بعد ببوسه دیگه، نزدیک رفته دیگه. اگرچه این لبی که ریخته بوسیدنش سخت است، تقلا میکنم یک بوسه مهمان خودم باشه، یک بوسه. این زیارت اما روزه. امام صادق فرمود مسمع. کربلا میری؟ گفت آه نه. یاد میکنی سید الشهدا رو؟ حالا که نمیتونی بری یاد میکنی؟ گفت آقا یاد میکنم به قدری که خانوادم میفهمم، من دیگه غذام نمیتونم بخورم. تو خونه شروع میکنم گریه کردن، جزع میکنم، فریاد میزنم. آقا فرمودن که اما انک ستر آینده موته که حضور آبایی لک. یه بشارت بد بدم اسمه؟ بشارت اینه، اون کسی که گریه کن امام حسینه. وقتی ملک الموت بر او حاضر میشه، آبا و اجداد من امیر المومنین فاطمه زهرا سلام الله علیها، جد من حسین، همه حاضر میشن، همه اجدادم حاضر میشن و وصیت میکنن به اسرائیل، میگن این گریه کن حسینه. اصلا مأموریت چونه؟ به گریه کن این مأموریت رو دادن. میشه برای مسمع بیاد، برای رقیه نیان؟ رسول خدا اومده، امیرالمومنین اومده، همه اومدن اون شب تو خرابه، ملک الموت هم اومده، درسته؟ همه دارن سفارش میکنن. عزرائیل ملک الموت بدنش درد میکنه ها، بدنش کبوده، ببین میخوای جونشو بگیری؟ صورتش کبوده، قدش خمیده است. الله لعنت الله.